سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه تفسير سوره فاتحة الكتاب، کتاب تفسیر مرحوم صدر متعلهین، صفحه 450، مکاشفتون. من ابتداعا عذرخواهی کنم از همه کسانی که این صوت رو میشنون، مقدار سرماخوردگی که دارم صدا میمیدار گرفته هستش و لطف میفرمایید میبخشید. مکاشفتون. لما تقرر ان جمیع مراتب الموجودات روحن و جسمن عقلن و حسن به جمیع الارسنت قولن و فعلن و حالن یحمدونه تعالی و یسبهونه و یمجدونه فی الدنیا و الاخره و حسب الفطرت الاصلیه و مقتضی دایت ذاتیه بلا شک. خب، بخش پایانی کلمه الحمدلله یک عنوانی است تحت عنوان مکاشفه، که میخوان بفرمایند که این حمد و ثنایی که همه موجودات عالم نسبت به حق سبحانه و تعالی دارند به چه معناست و چگونه موجودات خدا را حمد میکنند، روحن و جسمن، عقلن و حسن، به هر زبانی، به حالا زبان قول باشه، زبان فعل باشه، زبان حال باشه، همه اینها خدا را حمد میکنن، تسبیح میکنن، تمجید میکنن در دنیا و آخره به حسب فطرت اصلیشون و مقتضای اون ذاتیشون، که در حقیقت هر موجودی صاحب کمال خودش رو، منعم خودش رو و اون کسی که به او هستی بخشیده و کمالات وجودی بخشیده او توجه داره، هم ذاتن توجه داره، مثل شعاع نسبت به شمس که لحظه ای از اون غافل نیست. شعاع لحظه ای از شمس غافل باشه دیگه حیات خودش رو منقطع کرده است. انسانی که به حسب فطرت اصلی و مقتضای ذاتیش همواره متوجه به جناب حق است، خب طبیعی است که حمد و ثنا و تسبیح و تمجید حق رو در همه حال در دنیا و آخرت دار. می‌فرماید که ذات واجب سبحانه و تعالی همونطوری که مبدأ المبادی است، غایت الغایات است، و چون همه به سمت حق متوجهند و برای رسیدن به نهایت مطلوب بایستی که به ذات الهی منتهی بشوند، لذا فرموده است الحمدلله. که این لام لله را چه ما لام غایت بدانیم چه لام اختصاص بدانیم، هر دو در حقیقت در یک جهت هستند و معنای واحدی را در حقیقت دارن ارائه می کنند. اگر به معنای حمد به معنای قایت لله به معنای قایت باشد، یعنی لام قایت باشد، یعنی اینکه حقیقت وجودات و موجودات هستی و جنسشون در حقیقت اینها به سمت حق سبحانه و تعالی در حرکتن تا کمالات وجودی خود رو به تمامه دریافت کنند، و یا اگر حمد رو برای حق سبحانه و تعالی نه برای اینکه او غایت الغایات است، بلکه اصلا حمد به او اختصاص دارد، غیر از او شایستگی حمد رو ندارد. هر موجودی کمالی اگر داشت این از ناحیه ذات باری سبحانه و تعالی است، بنابراین ذات باری تنها و تنها شایسته آن است که حمد بشود. اگر برای یک موجودی کمالی بود و او می توانست به سایر موجودات کمالاتی رو ببخشد، خب جا داشت که انسان نسبت به او کرنش کند، ستایش کند و او رو تحمید و تمجید کند. ولی چون اکنون ما متوجه هستیم که هیچ موجودی در نظام هستی نه از خود هستی دارد و نه از خود کمالی دارد، بلکه هر چه که دارد از هستی و کمالات از ناحیه حق سبحانه و تعالی است، بنابراین اختصاص حمد فقط و فقط به ساحت الهی خواهد شد. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. اگر هر موجودی خرمی دارد، برگ گلی خرمی دارد، آب و بارانی نشاطی دارند، همه اینها از ناحیه حق سبحانه و تعالی جاری است، لذا باید حمد را مختص به او دانست. الحمد لله، حمد مختص به اون موجودی است که در حقیقت حق سبحانه و تعالی برای او کمالی را بخشیده است. با این بیان طبعا اون چرا که اتفاق می افتد این است که حمد مختص به او می شود و هیچ موجودی شایستگی و شأنیت این رو ندارند که نسبت به اونها ستایش و حمدی اتفاق بیفتد. بنابراین این لله که میگیم الحمد لله، میفرمایند حمد را، این اولا الف لام حمد را چه جنس بگیریم چه استغراق، استغراق که شامل همه باشه، این لام را چه لام غایت بگیریم چه لام اختصاص، در حقیقت یک جهت بودن کار رو نشان میدهد و اینکه همه موجودات به سمت حق سبحانه و تعالی در حرکت هست. تفاوت بین جنس حمد یا حمد استغراقی به لحاظ مستاقی ندارد، همونطوری که به لحاظ اختصاص هم تفاوتی ندارد. می فهمید که لما تقرر که ان جمیع مراتب الموجودات روحن و جسمن عقلن و حسن به جمیع الالسنت اولن و فعلن و حالن یحمدونه تعالی و یسبهونه و یمجدونه فی الدنیا و الاخره، این معنا وقتی روشن شد که همه موجودات در تمام مراتب وجودیشون، چه روح باشن، چه جسم باشن، چه عقل باشن، چه حس باشن، با همه زبانها، با هر زبانی، در حقیقت زبان قول باشه، زبان فعل باشه، حال باشه، همه موجودات خدای خودشون را حمد میکنن و تسبیح میکنن و او را صاحب مجد و والایی و بزرگی میشناسن در دنیا و آخرت. و این به حسب فطرت اصلی است. همه موجودات وقتی خودشون رو از او دیدن و کمالات رو از او سراغ دارن، بنابراین جا داره که نسبت به او کرنش کنن و تبعیت کنن. لذا فرمودن به حسب الفطرت الاصلیه و مقتضى دائیت ذاتیه. بعد بفرمایند که خب پس این هم از اون جایگاه برمیخیزد. ولا شک ان لکل فعل غریزیه قایتون ذاتیه، برای هر بله قایتن ذاتیتن و باعثن اصلیه، برای هر فعل غریزی بدون شک، یعنی فعلی که از خواستگاه ذات یک موجودی برخواسته باشد، این حتما یه هدفی دارد و یک انگیزه اصلی دارد و این انگیزه اصلی رو بایستی که شناسایی کرد و بررسی کرد. و مکاشفه در این امر اتفاق می افتد که چطور همه موجودات نسبت به حق سبحانه و تعالی کرنش می کنند و او رو تحمید و تمجید می کنند. چرا؟ فهمیدن که وقتی روشن شد که ذات باری سبحانه و تعالی غایت الغایات است و همه رغبت ها و میل ها به سمت اوست، بنابراین اگر گفته شده است که الحمد لله، این لام اشاره بست به مبدأ وجود و غایت وجود، این همون انا لله و انا الیه راجعون است. چون از اون جایگاه انسان و یا سایر موجودات برآمده اند، پس او صاحب وجود و منعم هستی است، این جای شکر دارد. از سوی دیگر هم او غایت الغایات است و باید همه موجودات به او ختم بشوند و کمالاتشون رو از او بجوید، این هم امر دیگر. فعلا هازا قوله الحمد لله یمکن ان یکون اشارتن الى مبدع الوجود و غایت الوجود. حالا بفهمه که خواه لام را در لله لام غایت بدانیم، یعنی بگیم که الحمد لله یعنی حمد به جهت آن است که همه موجودات به سمت هدف و غایت خود در حرکتند و غایت خود و هدف خود را در حقیقت تمجید و تعریف می کنند، یا لام را لام اختصاص بدانیم که لام اختصاص یعنی اینکه حمد و ثنا مخصوص باری سبحانه و تعالی است و هیچ موجودی شأنیت حمد و ثنا و ستایش رو ندارد، زیرا از هیچ موجودی ذاتن کمالی و خصیصی بر نمی آید. لذا می فرماید که خواه لام رو در لله غایت بگیریم یا اختصاص. فمعناه علی اول، اگر بر معنای غایت باشه یعنی حقیقت وجود و جنس وجود. اذا کانت تعریف و فلحمد للجنس، اگر این الف لام تعریف در کلمه الحمدو این الف لام جنس باشد، یا نه الف لام استقرار باشد، او اول وجود کله، اول وجود کله اذا کان، این الف لام تعریف للاستقرار کما قیل، همونطور که بعضی گفتن که الف لام استقرار است به جهت اینکه همه موجودات لعجل استکمال موجودات به معرفته تعالی و وصول موجودات به سمت حق سبحانه و تعالی است. از این جهت گفته می شود الحمد لله، حمد به سمت حق است که او کمالات را می بخشد. اما اگر ما حمد رو لله به معنای غایت ندانیم بلکه به معنای اختصاص بدانیم، و معناه علی الثانی این است که ان حقیقت الوجود که الف لام جنس باشه، او جمیع افراده تعالی که الف لام استقرار باشه، و اذا کانت هی له تعالی کان هو تعالی لها ایزن، اگر اینها خودشون را مختص به ذات الهی دانسته و اون ذات الهی هم در حقیقت به اونها لطف دارد، پس همونطور که اونها به خدا وابستن، خدا هم در اونها تجلی میکند. کان هو تعالی لها ایزن، حق سبحانه و تعالی هم به اونها عنایت ویژه خواهد داشت. لقوله صلی الله علیه وسلم که من کان لله کان الله له، این حدیث شریف رو رسول گرامی اسلام به عنوان حدیث قدسی از منابع وحیانی دریافت کرده که فرموده است من کان لله کان الله له، اگر کسی اختصاصاً برای خدا زیست کند و بگوید ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، خب این انسان شایستگی این رو دارد که خداوند هم او رو از خود بداند و عنایت ویژه‌ای به او داشته باشد. فذاته تعالی علت و تمامیت کل شی و غایت و کمال کل موجود. و اذا، بله، و اگر حق سبحانه و تعالی این گونه بود، پس او غایت هر موجودی خواهد بود. حالا اما بلا واسطه کمال الحقیقت المحمدیه التي هي صورت و نظام العالم و اصله و منشأه، و اما به واسطه فیضهی یا نه مستقیما از حق سبحانه و تعالی فیض دریافت می کند یا به وسائطی فیض دریافت می کند و واسطه فیضه الاقدس و وجوده المقدس. کمال سائر الموجودات و فیه سر و شفاعه و لواء الحمد، در حقیقت اونچه که برای حق سبحانه و تعالی جاری است همین عنایتی است که به موجودات و بندگان خودش دارد و در مقابل هم بندگان شایسته برای حق سبحانه و تعالی چنین ارادتی رو دارند. خب الحمدلله این فصل هم تمام شد. وارد فصل بعدی که قوله جلس جلس مه رب العالمین الحمدو لله که تمام شد. رب العالمین این رو به عنوان ادامه الحمدلله به عنوان آیه دیگری میخونم. در ابتدا جناب سلام علیه این کلمه رب رو توضیح میدن به لحاظ لفظی و اینکه ریشه کلمه رب از چیست و کجا باید این ریشه رو دنبال کرد. شواهدی رو هم از ادبیات سابق عرب ذکر میکنن که این بی مناسبت نیست. میفرمایند که رب در حقیقت یک اختصاصی دارد و یک عمومیتی دارد در حقیقت. اگر به رب رو ما بدون قیدی آوردیم رب مطلق گفتیم، این منصرف است در باری سبحانه و تعالی. کلمه رب وقتی مطلق نشد، وقتی مقید نشد و مطلق شد، این اختصاص به ذات باری سبحانه و تعالی دارد و به او منصرف است. اما اگر رب مقید شد مثل رب الدار یا رب البیت یا رب مثلا مسائل مالکیتی که معمولا انسان صد اونها هست مثل رب الابل، رب الغنم و امثال ذالک، اینها رو میفرمایند که چون مقید است مشخص است که دیگه به حق سبحانه و تعالی ارتباطی ندارد. میفرمایند کلمه رب اما صفتون و اما مصدرون. رب را ما یا صفت بدانیم یا مصدر بدانیم، که وصف بهی مبالغتن کل عدل، همونطور که یه وقت میگیم زیدون عادلون یه وقت میگیم زیدون عدلون، و این زیدون عدلون چون در قالب مصدر یا وصف آمده تأکید بیشتری بر اون وصف دارد، در اینجا هم همینطور است. اینجا را خدای عالم رب العالمین معرفی کرده از خودش رو، یعنی همه کمالات از سوی اوست و از اون جایگاه برمی کرده. الرب اما صفتون و اما مسترون، که وصف بهی مبالغتن لکل عدل، که خدای عالم به وسیله این رب موصوف می شود به جهت اینکه حق سبحانه و تعالی ربوبیت را برای همه هستی دارد. کل عدل زیدون عدلون، سمیه بهی از سید المطاع، اون فرماندهی که اون رهبری که اون بزرگی که مطاع است و از اون اطاعت می شود به او هم میگن رب، که قول لبید و اهلکن یومن رب بکندت و ابنهی، که جناب لبید یکی از شعرهای به نام جهان عرب هست و او صاحب اشعار بلندی است که این جمله هم هست و اهلکن یومن رب کندتن و ابنهی، که این رب کنده و ابنهو به اصطلاح که یعنی مصرع دوم به این است که و رب و معدب بین خبتن و ارو، که اینها هم مواردی هستند که ربوبیت اون شخص یا اون افراد بر اونها هستند. که قول لبید و اهلکن یومن رب کندت و ابنهی و رب معدبن معدن بین خبتن و ارعری، ای سید کنده، که در حقیقت او هم یک زنی است و به اصطلاح چنین جایگاهی دارد. و المالکو که قوله لرجل عرب و غنمن انت ام رب الابل، گاهی اوقات هم به رب میگن بنای مالک، مثل یک شخصی به دیگری میگه که بله عرب به غنم انت، آیا تو مالک گوسفندی یا مالک شتر هستی؟ فقال من کان ما آب آتانی الله اکثر و اطیب و صاحبو که قول ابی زبیب قد ناله رب رب و کلاب بکفلهی بیز رحاب ریشهن مغزی، که در حقیقت بعضی ها هم نسخه های دیگه هم اینجا هست. به هر حال وقد ناله رب و کلاب بکفهی، یعنی او مانند صاحب سگه ها کف اونها رو گرفت و اونها رو تسخیر کرد. ای صاحب الکلاب و غیر ذالک، مرادی از رب الکلاب یعنی صاحب کلاب و امثال ذالک. ای صاحب الکلاب و غیر ذالک. و اشتقاقه من التربیه، ادهی رب را از کلمه تربیت مشتق دانستن و هی تبلیغ و شیء الی کماله تدریجا، و مراد از تربیت یعنی که شیء را انسان آهسته آهسته به کمالی برساند. و لا یطلق علی غیره تعالی الا مقیدن، این رب رو نمیشه بر غیر حق سبحانه و تعالی اطلاق کرد مگر مقید، مثل رب الدار و رب الناقه. و حتی اگر اشراقیین بر اساس اصطلاح فلسفی به اون صورت مفارقهی که برای تبایع جسمانی وجود دارد از اونها یاد میکند به عنوان رب النوع، که اینها نوع خودشون را مثل نوع درخت، نوع حجر، نوع مدر، همه اینها رو یک حجری در عرش اعلی به عنوان موجود مثالی مورد پذیرش است، که اونها هر کدام در حقیقت تکمیل کننده ابعاد نشئه پایین هستند. می‌فرماید که و قول الاشراقیین لصورت المفارقه للتبایع الجسمانیه، که اینها رب النوع هستند، قول او تعالی ارجع الى ربک که انه ربی احسن مثواي، دو نمونه را ذکر میکنن که این دو نمونه به من به عرض کنم که رغم این که به اصطلاح کلمه رب در اون استفاده شده، ولی این رب را دیگه مطلق گفتن و این مخصوص به باری سبحانه و تعالی خواهد بود. دیگه غیر رب اینجور نیست که اطلاق شامل حال او بشود، به معنای اینکه او صاحب ربوبیت شناخته بشود. و غره از زید ابن علی به نسب، اینجا جر دیگه الحمدلله رب العالمین، ایشون الحمدلله رب العالمین خونده است. چرا؟ قرأ عزید ابن علی بالنظم علی المدح او الندا، یا به عنوان مدح یا به عنوان ندا، این رو میخواستن داشته باشن و اینجوری خوندن، در حالی که این ثواب نیست. و قرأ زید ابن علی بالنصب علی المدح او الندا او به فعل مزمر دل علیه الحمد، که اون فعلی که در درون یک انسان نهاده شده است رو که یک فعل مزمری هست برای اینکه دلالت بر حمد بکنه، این کلمه رو براش میخونن. آیا این درست هست یا نیست، یکی جای بحث خودش رو داره. ول عالمون واژه دیگری که اینجا مطرح هست، چون رب العالمین است، میخوام ببینم که این عالمین از کجا آمده و چه ریشه ای دارد. میفهمون که ول عالمون جمع عالم است، جمع عالم است، و هو کلمت جمع لا واحد له. این عالمون جمع کلمه است ولی واحدی برای این کلمه نیست. ولا واحد له من جنسه کن نفر و رحت، که اینها جمع هستند اما جمع جنسی هستند و فردی برای اونها ذکر نشده است. این یک معنا. یا اینکه میگن که کلمه رب اشتقاقش من العلامه است نه من التربیه، که قبلی گفتن که ای صاحب الکلام کلاب و غیر ذلک و اشتقاقه من التربیه. اینجا بفهمیم که و اشتقاقه اما من العلامه او من العلم، که این هم یک سطر بعدی میخونن، و اشتقاقه اما من العلامه فهو فسرب اسم لما یعلم به کل خاتم لما یختم به و القالب لما یقلب به قلب فی ما یعلم بهی صانعه. نوعا اون چیزی که صانعش و سازندهش در حقیقت قالب پیدا کرده است، اون هم کلمه رب استفاده می شود. می فهمید که فهو اسم لما یعلم به، اون چیزیست که وسیله اون علامت داده می شود و اون در حقیقت مثل خاتم که الخاتم لما یختم به و الغالب لما یغلب به قلب فی ما یعلم و بهی صانعه، در حقیقت در اونجایی که صانعش بر او پیشی میگیرد. و اما و اما من العلم، یعنی اما اشتقاقه لا من العلامه ولا من الملائکه ولا من التربیه بل اشتقاقه من العلم لأنه یغو علی ما یعلم. این کلمه رب از کلمه علم در حقیقتش گرفته است که لأنه یغو علی ما بهی یعلم، بر آن چیزی که دانسته می شود. و هو فی عرف اللغه عبارت عن جل اسمه، و این در عرف لغت عبارت است از این واژه که از جماعتی از علما این حکایت می کند، من الملائکه و الثقلین و انما جمع لیشمل کل جنس من مسماه، و می فهمند که این کلمه را جمع ذکر کردن تا شامل بشود برای همه اجناس از مسمای این جمع. و غلب العقلا فیهم فجمع لمعنا وصفهم فیه بالواو و نون و قیل العالمون لنوع ما یفعل و هم الملائکه و الجن و الانس، و قیل هم العقلا، خاصتا لقوله تعالی لیکون بین لیکون للعالمین نذیرا، و قیل هم الانس لقوله تعتون رجل من العالمین. وفي المتعارف بين الناس هو عبارة عن جميع المخلوقات من الجواهر والأعراض، وقد دلت عليه الآية قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما. به هر حال تفاوت معنایی که بین نوع اینها هست تفاوت معنایی چندان قوی نیست، و در حقیقت کلمه عالم را با اشتقاقاتش با ریشه هایی که برای او ذکر می کنند دارن در مجموع بیان می کنند، و در آخر می فرمانند که وفی التعارف بین الناس هو عبارت عن جمیع المخلوقات من الجواهر والاعراض. مراد وقتی گفته شد الحمد لله رب العالمین یعنی اون چرا که همه موجودات در حقیقت دارن، اون رو از به اصطلاح جایگاه وجودی حق سبحانه وتعالی میدونن. و فی المتعارف بین الناس هو عبارت عن جمیع المخلوقات من الجواهر والاعراض، و قد دلت علیه الآیه، و آیه هم بر همین معنای از رب العالمین تأکید دارد. قوله قال فرعون و ما رب العالمین قال رب السماوات والارض و ما بینهما. فتحصل که اون چه که در حقیقت به عنوان الحمدلله رب العالمین هست، تمام اون چه که دوستان نظر داشتن این نیست، ولی فی الجمله اون چرا که بیان فرمودن به لحاظ معنای ظاهری نسبت به این متن وجود دارد. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله